به تاریخ تکنوکراسی های دکتر زاره در ایران گواه این مدعاست که ما واقعیت اینه ما در عصر صنعتی هنوز موندیم. تولید کارگر برمیاد از چون این نظام آموزشی، چه آموزش و پرورشش و چه دانشگاهش، ما آدم‌های یکسانی می‌خوایم تولید کنیم که بلدن شبیه عصر جدید چارلی چاپلین پیچر بگردونن. این جنس کارخونه انسانسازی از این جنس آدم‌ها تولید می‌کنه. بعد نظام آموزش عالیمون هم مبتنی بر همین تولید کردیم، یعنی یک نظامی تولید کردیم که اینو تولید می‌کنه، نه نظامی که قرار است انسان ارزش آفرین چونان که آقای دکتر اشاره میکنن تولید بکنن، نه نظامی که مبتنی بر تفکر است و او میتواند و محق است خودش اختیار داشته باشه، آزادی عمل داشته باشه و آزادی اندیشه.
تایید صحبت‌های جناب دکتر، امروزه مهمترین در واقع مسئله‌ای که ما در محیط پیرامون باش مواجه هستیم، مسئله است تحت عنوان پیچیدگی، کامپلکسیتی. این پیچیدگی، همه این بحثایی که داریم میکنیم، چگونه ما دانشگاه مهارتی بشیم، چگونه فناوری، برای که میخوایم سازگار بشیم با این محیط، و مشخص ترین ویژگی این محیط پیچیدگی است. و اگر ما بخوام این پیچیدگی رو درک کنیم، باید اول اون تنوع رو بپذیریم. یعنی همه این چیزایی که میفرمایید در دهه‌های گذشته، ما توی نه تنها وزارت آموزش و آموزش عالی، در سایر حوزه ها هم ما همواره در راستای کشتن این تنوع، در راستای محدود کردنش، در راستای یکسان سازیش. یعنی وقتی ما دنبال یک مدل و الگوی یکسان میگردیم برای همه شرایط، خب این در واقع شمشیر رو از رو بستیم در مقابل این پیچیدگی و تنوع. و این تنوع و پیچیدگی است که خلاقیت و نوآوری و در نهایت کارآفرینی رو ایجاد میکند. بنابراین به اعتقاد بنده، دانشگاه ها برای که بتونن با این پیچیدگی و تنوع سازگار بشن، باید اون استقلال و آزادی رو در اختیارشون بدیم به عنوان یک نهاد رشد یافته، اما در چارچوب کلی که نظام و حکومت تعریف کرده در اون راستا حرکت کنن تا بتونن یک نقش آفرینی اثر بخشتری رو در جامعه داشته باشه. من عذرخواهی میکنم این مقدار صحبت من طولانی شد.
نه خیلی هم خوب بود. اتفاقا این حالت چالشی هم یه ذره بحث رو هم شنیدنی تر میکنه، همین که فکر میکنم زوایای مختلف موضوع رو به ما نشون میده. من در دو برنامه قبل‌تر خدمت آقای دکتر شریف نیاز کنم که اتفاقا خود آقای دکتر نعمتی این مراحل چهارگانه دانشگاه ها رو در واقع از نظر تاریخچه نسل اول و دوم و سوم و چهارم پرداخته بودن، اتفاقا این نسل دوم رو همون دانشگاهی که مربوط به انقلاب صنعتی هست، ایشون اتفاقا خودشون توضیح دادن. بله
بله،
به عرضم به حضور شما که به هر حال تلاقی جالبی بودیم بحثایی که فرمودید. جناب آقای دکتر مفاخر، شما چگونه فکر میکنید در این چالشی که مخصوصا آقای دکتر شریف نیا مطرح کردن؟
بله، من یه مقدار موضوع رو از زاویه‌ای ببینیم که دانشگاه ها، بعضی از دانشگاه ها با هیئت علمیایی تشکیل شد که از دانشگاه خارج می اومدن و اینا تفکرات مدرنیته داشتن، در صورتی که ما در کشور ما هیچ تفکر مدرنیته ای نبود. و اینها حالا خوشبختانه بعد از انقلاب اسلامی تبدیل شد به دانشگاهی که بخوام به سمت اعتقاد و مسائل دینی برن و این قضیه وجود داشت. پس بنابراین بر اساس گام حالا دوم رهبری که بسیار تاکید شده روش، من چون موضوع بحث راجع به اون بود و دانشگاه، بیشتر به روی اسلام حد اکثری تاکید دارن، نه اسلام حد اقلی که مثلا واجبات باشه. یعنی بحث فردی نیست، بحث اقتصاد اسلامی است، جامعه اسلامی است. ما چگونه میتونیم که ادارات، سازمان ها و قسمت هایی که در ادارات دولتی هست، حتی بانک ها، ما چجور میتونیم اینا رو به سمت اسلامی بودن داشته باشیم؟ مثلا حالا شاید درست نمیشه تو رادیو من بگم کدوم بانک، اما بانکی هست که مثلا پول رو میذارید و شما مثلا میتونید یه بهره خیلی کمی به کسایی که نیاز دارن داده بشه. خب این خود این بهره بانک در واقع اسلامی بودن اینه. ما بتونیم این رو اجرایی بکنیم، بتونیم این رو انجام بدیم. و از طرفی نقد هایی که از اون طرف دانشگاه دیگه به وضعیت دانشگاهی ما دارن و به مقالات ما دارن. در بعضی از این نوشته‌ها دیده میشه که محققین ایرانی اصلا نشریاتی که دارن غیر معتبر هستن، یا اصلا استنفورد اینجور گزارش میده، در صورتی که ما الان چیزی حدود 500 مقاله داریم که آیفش خیلی بالاست. در حدود 200 تا دانشمند داریم که جز برجسته ترین دانشمندهای جهان هستند، و 27 تا دانشگاه داریم که در رده دانشگاهی برتر جهان قرار دارند.
خب آیا تو نام هم میتونی ببینی 27 تا دانشگاه یکیشون رو در لیست 500 دانشگاه برتر جهان؟
بعد همین حالا مثلا تو روبوکاپ میبینی که
در یک مسابقه رو بکاب نه، شما فرمودید دانشگاه 500 دانشگاه برتر، من میگم جز 500 دانشگاه برتر یکی از دانشگاه داخل کشور.
خب در شاخه‌های مختلف هم. مثلا در کامپیوتر میبینید این شاخه رتبه اول رو گرفته، یا مثلا در یک، چون اونا خود دانشگاه که همش نیست، رشته‌ای که هستش رو در نظر میگیرن.
تو ما رشته مثلا رتبه بندی رشته‌ای داریم؟
نه ببینید، مثلا ما میایم دانشگاه، مثلا دانشگاه آزاد قزوین در روکا مثلا مقام اول رو میگیره.
نه اینکه آقای دکتر یک کار گلخانه‌ای ممکن است انجام شود، سالهاست در ایران سابقه دارد، ما کار گلخانه‌ای می‌کنیم، دانش آموزامون هم میرن رتبه یک مثلا روبوکاپ جهانو میگیرن. اینکه نشانگر شاخص یا نشانگر مناسبی برای اینکه ما بپذیریم توسعه علمی در سطح دانش آموزانمون یا سواد خوبی در سطح عمومی دانش آموزانمون ایجاد کردیم نیست آقای دکتر. ما با همین نظام غلط سنجش و آموزش در کشور بالاخره یه متر پیدا کردیم، گفتیم مترمونه، اشکال نداره. با همین متر آقای دکتر در کنکور سال 1398 اگر شما دفترچه جلوی پیش بنده رو میذاشتین در سر جلسه کنکور قبول میشده در دانشگاه، یعنی 0%، فقط اسمش رو چون خودش نمیتونه بنویسه یه نفر مینوشت در دانشگاه قبول میشده. چرا؟ به دلیل اینکه بقیه دوستانی که زحمت کشیدن در کنکور سال 98 شرکت کردند بلا استثنا منفی میزدند آقای دکتر. شاخص‌های دیگری مثل نظام یک پارچه سنجش ریاضی جهانی، مثل نظام سنجش علوم جهانی، گواه افت شدید علمی های دکتر در سطح مدارس ما و افت شدید علمی در سطح دانشگاه‌های ماست. شما بحث اخلاق رو می‌فرمایید، دانشگاه‌ها و دانشگاه‌های اسلامی، بانکداری اسلامی، آی دکتر ما ربامون در سطح بانکداریمون تقریباً بی‌نظیر در دنیا. نشون میده که پس ما نتونستیم آقای دکتر چنان که میفرمایید به شعارهایی که میدهیم نه پایبند باشیم نه عامل، نه عالمش باشیم نه عاملش. به نظر میرسه آقای دکتر، من نمیخوام خدای نکرده دل سردی بیا فرینم یا احیانا خدای نکرده بگم که راهی نداریم، راه یافت داریم. ما میگیم به اون چه که در واقع آقای دکتر اشاره کردن برای یک تغییر ساختاری فقط در وزارت علوم که ما همچنان الگوی یکسانسازی رو در وزارت علوم داریم پیگیری میکنیم، ما نتونستیم همون چیزایی رو که اوغلامون حتی فکر کردن مدل کردن، مثل حضرت عالی حضور داشتن در جلسات شعالی انقلاب فرنگی و جای دیگه، تبدیلش بکنیم به یک مدل اجرایی. من عرضم این نگرانی راجع به مدل اجرایی است آقای دکتر، من نگرانی رو گفتم راجع به مدل اجرایی است.
بله این مدل اجرایی خب طبیعتاً اون چیزی که حالا ما در صحبت قبل داشتیم که باید یک الگو بشه برای اجتماع و بیاد حالا مراحلش رو طی کنه، یعنی از نخبگانی که خودجوش هستن بیان الگوسازی بشه، بعد بیاد در بدنه دولت بیاد، بعد بیاد ریل اجتماعی بشه. اینها نیاز به کار داره، یعنی نیاز به فعالیت داره. ممکنه خیلی ایرادات باشه، خب اشکالی نداره، خیلی ایرادات هست. ما الان باید در فکر این باشیم که اینها رو به سمت تمدن نوین هدایت کنیم. و حالا من قبول دارم خب یه سری ایرادات وجود داره، اما ما خودمون هم زیرساخت‌های خیلی خوبی داریم که میتونیم از این زیرساخت‌ها استفاده کنیم. الان بررسی که شده ایران رو از لحاظ زیرساخت‌های نرم‌افزاری در منطقه، اینجا یه تحقیقاتی جلوی من هست که بر اساس 9 تا شاخص ایران رو برجسته حساب میکنه. و کاری که کار دانشگاهیان هست، کار نظریه پردازان هست، کار کسایی هستن که مدل و الگو ارائه میدن، باید کار بشه روش. از این توانمند سازی‌ها بتونن استفاده کنن. الان ایران از، حالا من فقط 9 تا شاخه رو فقط عنواناش میگم، توضیحاتش رو حالا اگر فرصت بود بعد توضیح میدم. از لحاظ عوامل جغرافیایی سرزمین ایران واقعا در یک منطقه خیلی خوبی قرار داره، از بابت ایدئولوژی، از بابت عوامل انسانی و اجتماعی، از بابت عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی که ذخایر بسیار بزرگی در کشور ما وجود داره، از بابت عوامل نظامی، عوامل خارجی، علم و فناوری. یعنی ما واقعا دانشمندای نابغه‌ای داریم که در سطح جهان دارن کار میکنن، و اگر این محوریت، حالا با توجه به گام دوم رهبری من دارم خدمتتون عرض میکنم، محوریت رو به تمدن نوین اسلامی و ساخت این تمدن قرار بدیم، اون وقت این زیر ساختا رو میتونیم به اون سمت بکشیم. یعنی افق دید رو باید وسعت بدیم، بینش تمدنی باید به وجود بیاریم. الان بعضی از قوانین، حتی من با اینکه در نظام مهندسی هستم و قوانین شهرداری رو میبینم، خب بعضی از قوانین اصلا متضاد با جامعه تمدن اسلامی ما هست. حتی بسیاری از مساجدی که ساخته میشه، بعضیشون این کلمه انا لله و انا الیه راجعون رو درش دیده نمیشه اصلا، اصلا این مفهومو داره نقضش میکنه. خب نمیشه بهش ایراد گرفت. چرا؟ چون آگاهی نداشتن. ما منظور من اینه که بایستی در این جهت گام برداشت، در این جهت باید جلو رفت، ببینیم چطور میتونیم که ما آگاهی بدیم به جامعه، به اجتماع، و این رو ارگوسازی بکنیم. هیچ اشکالی نداره، حالا خیلی هم ایرادات وجود داره، حتی از متخصصین استفاده کنیم، حتی از متخصصین خارجی استفاده کنیم، چه اشکالی داره؟ اما چی؟ با ارگوسازی خودمون باشه، با ارگوسازی تمدن سازی باشه، این اون وقت میتونه موفق بشه.
من میخوام از جمع اساتید اجازه بگیرم یه وقتم به خودم بدم که یه چند تا نکته به نظرم رسید تا اینجا که رفتیم، یک عرضی داشته باشم. حالا البته برگرفته از یه مقدار بحث جلسه هم هست، من خودم به شخصه فکر میکنم که ما برای در واقع توسعه علم اول یه چیزی رو نیاز داریم که خیلی از وقتا شاید خود افرادی که در کار علم هستن نادیده بگیرن، و اون دقیق و درست بودنه. یعنی راجب چیزهایی گفتگو میکنیم، راجب مسائلی عرضم حضور شما که می نویسیم یا اظهار نظر میکنیم یا ممکنه دانشجوی دعوت بکنیم که خودمون ذهنیت دقیق و درستی نسبت به اون نداریم، و در واقع ما وارد یک مثل یک استخر میمونه که ما شیجه میزنیم داخلش، میگیم حالا بالاخره دست پا میزنیم ببینیم، یه جوری سر از آب بیرون نگه میداریم. حالا ایشالله استخر عمقش هم کمه، ولی حالا اگر عمقش مثلا 4 متر یا بیشتر بود دیگه سرنوشت معلومه چی میشه. این دقیق و درست بودن کار علمه. و از جنبه دیگه یه نکته ای که ما برای توسعه علم هرگز نباید فراموش بکنیم اینه که علم کار نمی کند مگر با آمار و احتمال، و اگر ما ذهن قطعی نسبت به هر چیزی داشته باشیم، اون ذهنیت حداقل علمی نیست. و ضمن این که باز تاکید کنیم، علم موضوعی است قابل اثبات و قابل ابطال. اگر موضوعی ما داشته باشیم که قابل ابطال نباشد، به طور قطعی بیان بگیم که فلان بیماری اتفاق میافتد، احتمالی هم توش وجود نداره. خب این گزاره قابل تر و قابل بحث در جامعه علمی نیست. هیچ پزشکی نمیتونه راجع به این اصلا هیچ اظهار نظر میکنه، چون میگه علمی نیست. یه نفر اومده گفته در جامعه یه بیماری قطعا رخ خواهد داد، یا قطعا جامعه دچار در واقع سالم خواهد شد، در نظر هلت، از نظر سلامت به یک درجه از قطعی از سلامت. من فکر کنم هیچ آدم علمی که در تخصص بهترش هست، در پزشکی هست، اصلا وارد اظهار نظر راجع به این موضوع نمیشه. اگر هم ازش بپرسی میگه این موضوع اصلا جمله علمی نیست، پس منم واردش نمیشم. نکته دیگه این هستش که ما هرگز به توسعه علمی، اصلا توسعه علمی رو بذاریم کنار، توسعه هر برنامه سیاسی اجتماعی، هر دولتی که میخواد بیاد سر کار در ایران، الان دولت ما، دولت حال حاضر، یک سال و نیم دیگه دورش تموم میشه، دولت دیگه ای با سر کار بیاد، موفق نخواهد بود برنامه‌اش، مگر اینکه به واقعیات ایران امروز و آینده توجه داشته باشه. و برای آینده ما حتما نیاز به دانشمندا داریم، یعنی افراد عالمی رو می‌خوایم که بتونن آینده رو ترسیم بکنن. اگر این اتفاق نیفته، هر برنامه‌ای به هر ترتیبی، یعنی هر سندی با هر سطحی از اهمیت و ارزش در دستگاه اداری ما محکوم به شکسته، چون بر اساس واقعیت بنا نشده، بر اساس آرزوها بنا شده. به اصطلاح برنامه‌ها، برنامه مخصوصا برنامه‌های راهبردی، فهرست آرزوها نیستند، چون آرزوها چیزی است که بشر به هر حال میتونه راجبش تخیل بکنه، ولی احتمالی که بهش برسه معمولا در اکثر موارد بسیار کم است. ولی برنامه چیزی است که افراد متخصص می‌نویسن. و نکته آخرم در این وقتی که خودم به خودم دادم، نکته آخرم این استش که ما در فضای آکادمیک و علمیمون تا زمانی که محیط نقد نداشته باشیم در مورد هر موضوعی، اگر داریم در محیط علمی داریم صحبت میکنیم، توجه کنیم که بحث علم است. اگر محیط نقد وجود نداشته باشه، و البته خب یه جنبه نقد این استش که آزادی علمی، آزادی آکادمیک وجود داشته باشه، اگر همچی چیزی درش نقصان وجود داشته باشه، یعنی فقط یه بخشایی از این موضوع دچار صدمه و لطمه باشه، یه استادی فکر کنه که راجع به بعضی موضوعات میشه کار کرد ولی راجع به بعضی موضوعات به هر دلیل نمیشه کار کرد. من اصلا میخوام یه دلیل خیلی ساده براتون مطرح بکنم. یه مدیری میاد در یه دانشگاهی، در یه پژوهشگاهی، با بعضی از موضوعات اصلا به اصطلاح علاقمندی، سلیقه‌اش، ذهنیتش ایناست که این موضوعات فایده نداره. خب اگر اون مدیر برای اون چیزی که سلیقه خودش هست بیاد شروع بکنه اصلا بستن اون شاخه، یه مرکز تحقیقاتی داره در یک سازمان مؤسسه تحقیقاتی کار میکنه، مدیر عوض میشه، مدیر جدید میاد میگه من به این موضوع باور ندارم، این موضوع تعطیل. من در اینکه اون فردی ممکنه، یه آدم ساینتیست ممکنه به بعضی از موضوعات باوری نداشته باشه، ولی اگر دستور تعطیل رو بده، این یعنی کار خلاف آزادی آکادمیک و آزادی علمی انجام داده. و متاسفانه من باید بگم که این اتفاق همین الان در سیستم آموزش عالی ما داره میفته و من در واقع موردهایی از اون رو خودم مشاهده کردم، حداقل در جریان یکی دوتاش بودم، ولی خب البته ما تلاش کردیم که در حدی که میتونیم موضوعات رو ببریم ادامه بدیم. ولی واقعا یعنی واقعا افرادی از همکاران خود ما به عنوان اعضای هیئت علمی هستند همین الان که وقتی که در یه مسندی قرار میگیرن، ذهنیتشون این هستش که اون چیزی که من بهش باور ندارم مثلا چرا باید وجود داشته باشه، بنابراین تعطیل و میبندنش. این خلاف آزادی علمی و آزادی آکادمیک است. و در چنین فضایی اساساً شکوفایی علم امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه خلاقیت، اون چیزی که ما از در واقع توسعه علم انتظار داریم، اگه بخوایم برای آینده مشکلات ایران دانشمندا کاری بکنن، به هر حال نوآوری، خلاقیت می‌خوایم ازشون دیگه. اگر همچین انتظاری داریم، خلاقیت فرزند آزادیه. اگر آزادی وجود نداشته باشه چه خلاقیت؟ یک سیستمی وجود داره که یک آیین‌نامه گرفته دستش، حالا آیین‌نامه ترفیع است یا آیین‌نامه ارتقا، میگه اگر اینقدر مقاله بیاری، این با تعداد درس داده باشی، اینقدر هم کار کرده باشی، من شما رو به عنوان همکار خوب، مناسب، شایسته ترفیع، شایسته ارتقا میشناسم، اگر نه اصلا همراه نیستی. خب این نگاه که متاسفانه هنوز هست مخالف در واقع توسعه علمی است. هر چقدر ما بیایم بودجه بریزیم، اصلا تحریم ها وجود نداشته باشه، برنامه راهبردی بذاریم، هدف های دراز مدت تعیین بکنیم، از چنین سیستمی که آزادی آکادمیک رو و آزادی نقد رو امکان پذیر نکنه و به رسمیت نشناسه، انتظار زیادی نمیشه داشت. من حتی فکر میکنم نباشه بهتره، یعنی یه نقدای آقای دکتر شریف نیا رو من اینجا باهاشون همراه میشم که در واقع شما دارید خرج سیستمی میکنید که خب چرا این کارو بکنید، یعنی آیا فقط آرزومون این هست که ما مقاله زیادی چاپ بکنیم؟ من به شخصه منتقد نظام مقاله چاپ کردن هستم، در حالی که خودم در سال حدود 10 تا مقاله در مجلات بین‌المللی چاپ میکنم و میخوام بگم نقطه ضعفم نیست این جنبه که دارم از بهش نقد میکنم، ولی میخوام بگم که بستن تمام حیات و ممات یک در واقع سیستم علمی به این که به یه سری نماد، به یه سری پارامتر، خب این احساس رو ایجاد میکنه که ما بسیار پیشرفته ایم، ما بسیار بالاییم، ما بسیار همه مرزها رو در نوردیدیم، ولی واقعیت این هستش که توی فضاش که وارد میشید روح نیست، حس نیست، گفتگو نیست. وقتی که در فضای علمی آکادمیک روح و حس و در واقع گفتگوی آکادمیک نباشه، فضای آکادمیک
نیست، هم نخواهد داشت،
خروجی هم نخواهد داشت، فایده هم نخواهد داشت. ببخشید وقتی به خودم دادم پارتی بازی کردم، زیادی به خودم وقت دادم، ولی من میخوام از اساتید عزیزم بخوام که هر کدوم در 2-3 دقیقه اگر جمع‌بندی بفرمایند من بسیار سپاسگزار میشم. آقای دکتر احمدی به من اشاره میکنن که در 1 دقیقه جمع‌بندی بفرمایید. آقای دکتر فخرالدینی
شما
شروع.
واقعیت این هستش که ما به تایید حرف حضرت عالی، توسعه آموزش عالی زمانی پایدار خواهد بود و موفقیت پایدار خواهد داشت که منافع زینفانش رو ببینه. اگر این نباشه قطعا محکوم به شکست خواهد بود. ما دانشگاه ها رو به عنوان سازمان های یاد دهنده میشناسیم. به نظر از این به بعد دانشگاه ها باید سازمان های یاد گیرنده هم باشن، یعنی بتونن نیازهای جامعه رو یاد بگیرن و متناسب با اون نیاز اکثر عمل نشون بدن. من میخوام مستاقی چند مورد رو بحث بکنم. ما در دانشگاه فنی و حرفه‌ای بعضی از رشته ها رو داریم میبینیم مردم استقبال میکنن که خوشبختانه اخیراً و قبلا هم بوده احتمالاً، مردم خیلی با فکر تصمیم میگیرن برای انتخاب رشته فرزندانشون. خیلی کمتر الان بها میدن به اسم و رسم رشته ها، خیلی کمتر بها میدن به اون جایگاه اجتماعی که قبل داشته. نگاه میکنن ببینن که کدوم یک از این رشته ها میتونه آینده شغلی و آرامش و به عبارتی عدالت اجتماعی رو برای فرزندشون به هدیه بیاره. مثلا فرض کنید در استان یزد که اخیراً بحث جهان شهر شده و ثبت جهانی شده، یکی از نیازهای اصلی اونجا بحث‌های خدمات، ارائه خدمات به هتل هاست که بسیار کم بود داریم. تو اون شهر رشته های فنی و حرفه‌ای به شدت مردم استقبال کردن. یا مثلا رشته‌ای هست به نام تعمیر آسانسور، شاید خیلی شناخته شده از راز اسمی نباشه، ولی رشته‌ای است که بسیار مردم بهش اقبال نشون دادن. من به نظرم باید در فرصتی که هست، در شرایطی که ایجاد شده، دانشگاه ها برن به سمت نیازهای اساسی جامعه و مردم هم به عبارتی جلوتر از دانشگاه ها دارن این حرکت رو انجام میدن تا بتونیم انشاءالله فارغ‌التحصیلانی پرنشاط و دانا داشته باشیم.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، ما در 3 برنامه پی در پی مباحثی رو دنبال کردیم که به هر حال آینده علم رو در ایران و آینده آموزش عالی رو مورد بررسی قرار دادیم با حضور اساتید گرانقدر که البته توی 3 برنامه بعضا تغییر کردن و فقط البته آقای دکتر نعمتی و آقای دکتر میر فخرالدینی همراهمون بودن تا آخر. من به شخص از هر دوی این عزیزان سپاسگزاری میکنم و البته در برنامه آخر آقای دکتر مفاخر و جناب آقای دکتر شریفنیا که توفیق داشتیم که به هر حال یک برنامه در خدمتشون باشیم. اکاش بیشتر این توفیق وجود داشت و آرزو میکنم که من به شخصه در خدمتشون در برنامه های بعدی باشم و استفاده بیشتری ببرم. من خودم دکتر مهدی زاره هستم، به همراه آقای دکتر احمدی نویسنده و تهیه کننده برنامه، هم براتون به آرزوی بهترین لحظاتون میکنم و همین که توصیه میکنم 2 برنامه قبل ما و همین برنامه رو روی وبسایت رادیو گفتگو radiogoftogo.ir میتونید پیاده سازی بکنید و بشنوید. لطفاً به ما بازخورداتون هم بدید و به شبکه بگویید که دیدگاهاتون چیست، آیا از موضوعات مختلف چقدر راضی بودید و نقطه نظراتتون رو بگید و مطمئن باشید که ما این نقطه نظرات رو در برنامه‌های بعدی و در برنامه‌ریزی‌های بعدی شبکه رادیو گفتگو لحاظ خواهد کرد و اگر پرسش هایی و طرح چالش هایی هم هست ما حتما در برنامه بعدی در نظر خواهیم گرفت. خدا یار و نگهدار همه شما باد. خدا نگهدار.
برنامه گفتگوی علمی رو شنیدید که به بیانیه گام دوم انقلاب و چگونگی ساماندهی آموزش عالی و توسعه علم پرداخته بود. دوستان عزیز شنونده، شما میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد هر یک از برنامه‌های رادیو گفتگو با شماره تلفن 162 در میون بگذارید. اما دوستان خوبم، آمادگی برای بلایای طبیعی از مهمترین راهکارهای کاهش خسارات جانی و مالی. بلایای طبیعی قابل پیشگیری نیستند، اما میتونیم از قبل برای اون آماده باشیم. در کشور ما هم تدابیر ویژه‌ای برای این امر مهم اندیشیده شده. در همین راستا 21مین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس در روز چهارشنبه 6 آذر ماه توسط سازمان مدیریت کشور با همکاری وزارت آموزش و پرورش و جمعیت هلال احمر برگزار میشه. امیدواریم همه ما با کمک هم با افزایش آگاهی ها از بروز فاجعه های جبران ناپذیر جانی و مالی در اثر بلایای طبیعی پیشگیری کنیم. به پایان بخش دوم برنامه ها رسیدیم. متشکرم از همراهی همه شما عزیزان. دعوت میکنم همچنان با این شبکه رادیویی همراه باشید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. شبتون بخیر. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. دوستان عزیز، شنونده به ساعت 20